فرا گرفتیم ولی به درستی به کار نمیبریم. مهارت‌های چندگانه‌ای که دانشجوهای ما در برخورد با نظام مسائلشون از جمله این موضوعی خاصی که الان داریم صحبت میکنیم
بله.
این مهارت شکل نگرفته. سه مهارت اصلی و مهم رو به نظر من مهارت‌های پایه و اساسیه برای کل زندگی. مهارت اول مهارت مدیریت هیجاناته، یعنی افراد وقتی دچار هیجان میشوند به خصوص ما یه سری هیجانات مثبت داریم
مثلا
شور و نشاط و انرژی به وجود میاره که خیلی هم عالیه، یه سری هیجانات منفی داریم، تو هیجانات منفی به خصوص خشم
درسته.
وقتی افراد خشمگین میشن یه افکار برانگیزاننده خشمی در درونشون وجود داره و یک سری راهکارهایی که به حسب تجربیات گذشته برای تخلیه خشم خودشون در پیش میگرفتن و یا به حسب بعضی از شرایط اومدن چیزای دیگه‌ای رو بعداً در قالب یادگیری مشاهده‌ای و انواع اقسام یادگیری براشون بعد اضافه شده. یکی از مشکلاتمون اینه که وقتی جوان ما دچار هیجانات شدید منفی میشود راهکارهای درست و سالم در واقع بروز خروج از این موضوع رو نمیدونه.
آقای دکتر هم هیجانات منفی هم مثبت، یه وقتی از روی سرخوشی در واقع و حتی به خاطر ارضای نیاز به تفریحشون اقدام میکنن به مصرف سیگار، اینم هست.
بله بله، اون قسمتی که در واقع اوقات فراغت کافی پر نشده داشته باشن و اینا ممکنه که از اون زاویه هم در واقع وروده اتفاق بیفته. پس یکی از حوزه هایی که باید به درستی بتونیم یاد بدیم مهارت مدیریت هیجان. دوم مهارت حل مسئله.
درست.
یعنی چالش های مختلفی که فرد در طول مسیر زندگی براش به وجود میاد باید بتونه زمینه های ایجاد کننده این مسئله، عوامل ایجاد کننده این مسئله، نقش خودش در این مسئله، نقش سایر عوامل در این مسئله، برای برون رفتش از چه روش هایی میتونه استفاده بکنه، امکانات، ضعف ها، فرصت ها، محدودیت ها چه چیزهایی هست، به درستی این رو یاد بگیره که بتونه مسئله های مختلفی که در طول زندگی به وجود خواهد آمد رو به درستی شناسایی بکنه و حل و فصل بکنه. و سوم مهارت تعامل مطلوب، یعنی بدونه که متناسب با ساختار وابسته به جنسیت آقا خانم ویژگی‌های هر کدوم دارن تعامل مطلوب چگونه است، چه ویژگی‌هایی رو باید در نظر بگیره فرد، چه ضعف‌هایی داره، کجاها باید بتونه تو تعامل حتی اگر لازم شد کمک بگیره برای دریافت کمک اقدام بکنه. این بسیاری از مهارت‌های دیگه وجود داره ها. سازمان بهداشت جهانی میگه برای قرن 21 اگه کسی می‌خواد زندگی سالمی رو داشته باشه حداقل 10 مهارت رو باید بیاموزه. ولی به نظر من بین اون 10 تا این 3 تا باز پایه اصلی و اولیه هست و حالا دیگه جلوتر که میریم تاب‌آوری هست، سازگاری هست و مهارت‌های بعدی هم که فرد باید بتونه یاد بگیره.
بله.
حالا من این نکته رو اشاره بکنم که ما به عنوان مجموعه وزارت علوم به جای تاکید بر درمان، خب مگه چند درصد دانشجوهای ما آسیب‌های این شکلی دارن؟ کمتر از 5%. این 5% اگرم آمار دو برابر شده، آمار همون در واقع کمی که دو برابر شده قابل توجهه.
بله،
اینجوری
بله.
نیست که بگیم این رقم خیلی وحشتناکی است. نه اینجوری نیست. به جای اینکه تاکید بکنیم توی درمان، باید تاکید کنیم بر پیشگیری. یعنی اون حوزه درمان به اندازه‌ای که لازم هست روش انرژی بگذاریم، ولی سایر انرژیمون رو بیاریم برای بچه‌هایی که هنوز وارد این حوزه نشدند. یعنی این مهارت‌های اولیه و اساسی رو در قالب سواد سلامت، یعنی هم خواندن، نوشتن، درک کردن و به کار بردن در قالب‌های متفاوت و متعدد، دیگه صرفاً اینکه یک جلسه سخنرانی بگذاریم به این نتیجه نمیرسه.
بله.
در قالب کارگاه‌های کوچکی که می‌توانن مراکز مشاوره چه گروه‌های 15 نفره، 20 نفره تو گروه‌ها، نکته‌ای که در مصاحبه پخش شد هم وجود داشت، کانون‌های همیار سلامت. ما الان 480 کانون همیار سلامت در مجموعه دانشگاه کشور داریم که اینا به عنوان بازوهای اجرای مراکز مشاوره در سطح تماس با دانشجوها توی خوابگاه، توی دانشکده، توی سلف، توی سرویس، توی موقعیت‌های مختلف هستن که برنامه توانمندسازی این بچه‌ها رو تابستون و مهر ماه امسال داریم که گرد همایی نهایی در دانشگاه شیراز اواخر مهر ماه خواهیم داشت. این بچه‌ها رو دعوت می‌کنیم، 3 روز آموزش می‌گذاریم. این بچه‌ها به عنوان بازوهای اجرایی ما در تماس مستقیم با دانشجوها می‌تونن کمک کننده باشن که بسیاری از اطلاعات رو در قالب آموزش از طریق همسالان، یعنی یه وقتی آموزش از طریق استاد اتفاق
بله.
میفته سر جای خودش، یه وقتی از طریق خود بچه‌هایی که هم سطح هستن اتفاق میفته، میزان اثرگذاریش هم افزایش پیدا میکنه.
آقای دکتر حالا من میخوام هر کدوم از بزرگواران، چرا به آقای دکتر اشراقی روی صحبتم با شماست، میخوام از نظر شما هم موضوع رو بررسی کنیم. آیا این مواردی که آقای دکتر نعیمی هم اشاره داشتن به حال برنامه‌های پیشگیرانه بهتر نیست همون نیم سال اول ورود به دانشگاه اتفاق بیفته؟ یعنی زمانی که فرزند ما قدم در دانشگاه میذاره به حال داره دوستان جدیدی رو تجربه میکنه، فضای جدیدی است، در کنارش به حال تفکیک جنسیتی هم که وجود داره و تعامل با جنس مخالف وجود داره، بخشش اون نیازهای روانی دانشجو هست و همه مواردی رو که به خوبی هر دو عزیز اشاره فرمودید. میخوام ببینم به لحاظ بازه زمانی، چون یه وقتی ما یه زمان طلایی داریم، این زمان طلایی که حالا از نظر شخص بنده دارم اینو عرض میکنم خدمتتون، شما تو بزرگوار قطعا بذات علمی بیشتری دارید راجع به این موضوع، بفرمایید که آیا بد و ورود اون زمان طلایی نیست که ما بخوایم در واقع این مهارت هایی که آقای دکتر نعیمی بهشون اشاره کردن و در ذیل اون مهارت تعامل مطلوب من میخوام مهارت نگفتن رو هم اشاره کنم که خب قطعا خیلی از مهارت های ریز رو هم میگنجید، این بد و ورود رو خیلی بیشتر دریابیم؟
من عرض کنم به این قضیه که به هر حال موضوع ارتباط مصرف مواد و دخانیات همونطور که در واقع در آمارهای جهانی در واقع اشاره شده چیز غریبه 750 هزار نفر مرگ و میر رو در سال در واقع به خودش اختصاص داده و بین در واقع جوانان 15 تا 25 سال هم به نوعی در واقع سوم عامل مرگ و میر است. پس به نوعی در واقع به عنوان یک مسئله خاص و آسیب اجتماعی باید بهش در واقع نگاه بشه.
بله.
در این بود زمانی که شما میفرمایید در مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی پیمایش‌ها و قربارگلی‌های دانشجو معمولا در آبان و آذر ماه در واقع هر سال تحصیلی ادامه پیدا می‌کنه که به نوعی در واقع همون اوایل ورود در واقع دانشجو به محیط دانشگاه هست و تجربه جدیدی که در زندگی دارن. ولی خب مستظر هستین معمولا در واقع ترم اول دانشجو به نوعی به اون حس غریبگی که با فضا داره تجربه که جدید داره شاید کمتر در واقع این تجربه استفاده از
آقای دکتر منظور تجربه نبود، منظور آگاهی بخشی بود، یعنی ایجاد اون بله اون بینش
من به نظرم با این موضوع و مسئله اجتماعی در واقع در سه شق در واقع باید در واقع بحثی رو نگاه کنیم و برنامه‌ریزی کنیم. خب برگزاری کارگاه‌های در واقع افزایش مهارت‌های فردی و یا همون موضوعی که شما به درستی بهش اشاره کردید مهارت نگفتن در بین دانشجویان در واقع به صورت نظام برنامه‌ریزی هر ساله در ادارات مشاوره دانشگاه‌ها داره اتفاق می‌افته. در کنار این موضوع بحث در واقع برنامه‌ریزی در جهت همون بحث تقویت استاد مشاور با دانشجویان اساتید در واقع ارتباط بسیار عمیق‌تری با دانشجو برقرار کنن که به نوعی در واقع قبل این تقویت ارتباط فرهنگ سازی موضوع بحث درمان و یا ارتقای سواد سلامت هم در واقع بهش پرداخته میشه. من میخوام اشاره داشته باشم به این موضوع که در کنار همه این بحثایی که داریم انجام میدیم در دانشگاه پیمایش برگزار میکنیم، قربارگری‌ها رو انجام میدیم، کارگاه‌های آموزشی برگزار میکنیم، بحث‌های درمانی داریم پیگیری میکنیم، ولی باید به این نکته توجه کنیم دانشجو در سن جوانی انباشتی از در واقع هیجان و انرژی در واقع درونی هستش، چه به لحاظ در واقع جسمی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ فردی، چه به لحاظ اجتماعی. ما دستن در کانون دانشگاه ها موظف هستیم اگر قرار باشه که در واقع موضوع آسیب اجتماعی مصرف مواد دخانی رو در بین دانشجو کنترل و مدیریت کنیم، نیازمند هستیم در کنار افزایش مهارت های فردی، در کنار توجه به موضوعات و برنامه‌های پیشگیری و فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد سلامت دانشجوان به زیرساخت‌های رفاهی محیط خوابگاه هم توجه
بکنیم.
در یک دانشگاهی مثل در برفرض من عنوان میارم، در یک جایی مثل تربت هدیه، در یک جایی مثل در واقع زاهدان، در یک جایی مثل در واقع اینور زندان، ما وقتی در واقع امکان در واقع رفاهی مطلوب بر دانشجو فراهم نکنه خب وقت اوقات فراغتشو با چی میخواد پر کنه؟ خب بعضا به این موارد ما حتما در کنار این موضوعات حتما باید زیر ساختای رفاهی و امور فوق العاده هم بر دانشجو تقویت کنیم.
سپاسگزارم آقای دکتر اشراقی و سپاس از شما جناب آقای دکتر نعیمی از محضر ارزشمند هر دو عزیز خداحافظی میکنم. سپاس از اینکه امروز با ما همراه بودید. خیلی متشکرم، انجام وظیفه بود. ممنون از شما بزرگوار، خدا نگهدارتون و سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید. Thank you.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. چه زیباست یاد و نام پروردگاری که خالق عشق و زیبایی و ایثار و شهادت است. این برنامه یاد یاران متعلق به همه عزیزانی است که یاران سفر کرده رو از یاد نمی برند.
کارمند بانک بود، مال اهواز زندگی میکردن. اینا اون موقع هم اهواز مرتب بمباران میشد و اینا همش مجبور بودن بخور مرو تو ترانشه ها خوابیده بودن. این زن بچه هاشون فرستاده بودن مسجد سلیمان که امن باشه و برنامه اینجوری داره. و این پنجشنبه جمعه تصمیم میگیره بیاد یه سری زن بچه بزند اونجا. و این آدم خودش تعریف کرد، گفت اومدم رسیدم در خونه، داشتم در میزدم که در واز کنم من برم تو، با هم انداختن اونجا. به این ترکش خورد، ستون فقراتش پاش بلد شد. و منظور اینه که این آدم 10-15 روز زیر بمباران تو اهواز چیش نشده بود، ولی وقتی که اومده بود تو قول خودش به جای امن بره، اونجا ترکش خورد. اینا چیزاییست که از اینا فراوان داشتیم. اینم خلاصه برای شما.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای 10 بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اونجا ماشین آماده بود، یه توی محوطه میاد دیگه، مجبور تحت کنترل همین اکیپ بودن، نه اکیپ ما بودن. ما که درمانی انجام میدیم، کسی بیرون از اینجا همینجوری نمیتونست بره. جب دشمنی داشت، خب کار درمانیش به عهده ما بود. خب اونجا مجونی بود که ماچ گرفته بودن و ضرورت داشت که اینا پشت خط برن، اصرار میکردن، دعوا میگرفتن، نه من حالا باید برم دوباره برم خط. یا بعضی مجونی بود که مثلا اینا بایستی واقعا پشت خط میرفتن، حالا دستشون به نحوی طوری بود که دیگه توان کاری نداشت، اصلا قبول نمیکردن که پشت خط برن. گفتم ببندید تورین رو، فکر کنید یک دست دیگه ای که دارم. باور کنید ما روزانه بیش از 10-20 نفر چنین افرادی مجبورینی ما داشتیم سرکله میزدیم که اصلا قبول نمیکردن، یعنی دوست داشتم برن هر جوری. اصلا
چه سالهایی که هر لحظهش برابر با عبادت زمین در زمان بود برایت، و دقیقه دقیقهش عذابی بود ابدی برای آنان که به تو تاختند، آنان که در خیال خام خود غصب زمین سبز تو حتی از جرعه آب نوشیدن آسان تر بود. اما هرگز گمان نکرده بودند که این آب در کامشان زهری خواهد شد آتشناک.
ز چه رو ای مهر وطن نشوم مشتاق تو، من به جهان کن جلوه گری، به سرم شو سایه فکن، ای مهر تابانم خورشید رویا، ای خاک خوبی ها امید فردا.
به اعتقاد بنده این جنگ، این دفاع مقدس در کنار خساراتی که برای ما داشت، فواید و منافع بزرگی هم داشت. این منافع از اون خسارات به مراتب بزرگتر و بیشتر. خسارت‌های ما در اونجا عبارت بود از خسارت‌های انسانی و مادی، یعنی جوان‌هایی رو از دست دادیم، خانواده‌های عزیزانشون رو از دست دادن، داغدار شدیم هممون. برای جوانها و خسارات مادی پیش آمد. کشور از لحاظ ظواهر سازندگی یه مقداری عقب افتادگی پیدا کرد، یه برهی. اینها خسارات جنگ بود، همه جنگ ها اینجور خساراتی داره، لکن منافع جنگ منافع بلند مدت بود، منافع ماندگار بود.
نگاه کن چه بارانی میبارد، با تو بر کتیبه های عشق حک شدیم. چشم میگشاییم بر پنجره های آفتابی و نور منتشرت را مینوشیم. تو از خورشیدزاران دور آمده بودی، از دامنه های ستاره. خاطره های من را آبی تفکر تو آسمانی کرده است. تو را در گردنه های برف گیر به پاسبانی بهار دیدند و من به درختان بلندی میاندیشم که از پس گام های آخرت قد برافراشتند و به کوچه هایی که نامت شکوه مندشان کرده است. از تو میگویم که نگذاشتی جاده های آوارگی دلتنگ من کند، نگذاشتی سر در گریبان شبانه های سیاه یأس شود. می ستاییمت که با تو بر کتیبه های سرخ عشق حک شد.
به نام ایزد منان سلام میگم به شما شنوندگان برنامه یاد یاران. من حلوایی هستم، گزارشگر مرکز قزوین. امروز میخواییم پای صحبت یکی از بانوان امدادگر شهرمون بشینیم، خانم کبرا چگینی که از امدادگران دوران جنگ تحمیلی هستن. خانم چگینی به شما سلام میگم، روز شما بخیر.
به نام خدا، سلام علیکم، ایشالله که حالتون خوب باشه. خیلی ممنون که یادی از ما کردی.
متشکریم. خب خانم چگینی، امروز چه خاطره ای رو میخواین از دوران جنگ تحمیلی برای ما و شنوندگان برنامه یاد یاران تعریف کنید؟
یه خاطره بگم از یه برادر مجروحی که مجروح رو می آوردن اتاق من، بعد یکی دیگه میگم گفتش که خواهر اگه میشه اون یکی رو ببرید، اگه میشه من حالم خوبه اون یکی رو ببرید، اونی که حالشون خوب نیست اونها رو زودتر ببرید. بعد در همین کار بودیم که دکتر مریضا رو ویزیت میکرد، به نوبت همه رو میذاشت توی نوبت. یکی از مجروحامون دکتر برگشت گفتش که خواهر خودت میدونی اینو ترکشش در بیاره، ترکش زیر پوسته، یه مقدار لیدیکاین بزنید ماده بیهسی بزنید بهش، این ترکش از بدنش در بیارید. بعد من خواستم بیهوشی بزنم، برگشت گفتش که نه دوست ندارم، میخوام درد تو خودم تو وجود خودم احساس بکنم، چون موقع رفتن سوخته درد احساس نکردم. بعد من یه انسازین کوچیکی دادم، بعد ترکش در آوردم. ترکشی که در آوردم انداختم توی سرم نمکی شسته بشه، خون شسته بشه، بعد گذاشتم توی گاز، دادم به خود مجروحه، گفتم اینو یادگاری نگه دارید. بعد مجروحه برگشت گفتش که وای چقدر قشنگه، ولی حیف باشه که از طرف دشمن اومده.
خب خانم چگینی، چی باعث میشد که حالا سختی های جنگ براتون شیرین و راحت بشه، بتونید این صحنه ها رو به راحتی تحمل کنید؟
وقتی که مجروحی که می آوردن البته به ندرت پیدا میشه که مثلا آخی بگن، یعنی اونا ولی با عشق نمیدونم چجوری خودشون اینقدر به خدا نزدیک میدیدن که اونطور شایستگی داشتن که مجروح می آمد ولی هیچ شکایتی از درد نمیکرد، باز میگفتش که من حالم خوبه، سراغ اون یکی بهت. وقتی دیدم این روحیه‌ها رو میبینه چجوری میتونه بگه که مثلا شرایط سخته. واقعا دوست داشتم که هر چی زودتر مجروحه ای که یه خود خونریزی داشتن جلوی خونریزیشون گرفته باشه، به نوبت سری برن اتاق مرد، برگردن حالشون خوب باشه، از ریکاوری در بیارن. ما بگیم که اسمت چیه، اسمشو بهمون بگم، و برای من بهترین لحظات بود.
در زمانی که به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شدین، تحصیلاتتون چی بود؟
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی قزوین بودم، اتاق مرد بهیار اتاق مرد بودم.
در جبهه هم به عنوان بهیار اتاق عمل فعالیت داشتین؟
بله، تو اتاق عمل کار میکردم.
بیمارستانه جبهه چطور بود؟
بیمارستان که نبود، یه مقدار خونه های خارجی که دیگه زمان جنگ فرار کرده بودن، رفته بودن، خانه های تمیز خوبی بود، اونجا رو ما به صورت اتاق عمل درست کرده بودیم. مجروح ها رو می آوردن، بعد اتاق به اتاق سالن های بزرگی داشتن، مثلا سالن های همایششون رو یه دونه تخت برانکا رو فراوان گذاشته بودن، بچه ها مجروح هایی که از اتاق من در می آمدن می بردن اونجا، یه اتاق دیگه بود قبل از عمل می زشتن، می بردن می زشتن اونجا آماده می کردن برای اتاق من. بعضی هم که مستقیم از هلیکوپتر پیاده می شدن مستقیم می آمدن اتاق من.
چطوری وسیله ها رو اتاق ها رو در بیمارستان های جنگی ضد عفونی می کردید؟
مسئله اتاق عملو که دستگاهی بود که به صورت اتوکلاو با دمای فراوان استریل میشد، بعد اتاق هم اشعه بود، اشعه های سیار و اونا استریل میکردیم، تمیز میکردیم، یعنی ضد عفونی میکردیم. بعد موادی هم بود به اسم قرص های فرمالین، تقریبا مثل گاز اشکاور، اونا رو میسوزوندیم، بعد محیطو پاک میکردیم، ضد عفونی میکردیم. نمیدونستم استریل بکنم چون به اون دما نبود که استریل بشه، ولی تمیز میشد، عالی از میکروب میشد.
از شما تشکر میکنیم خانم چگینی، بهترین ها رو برای شما آرزو داریم و خود نگهدار.
ممنونم، توکل به خدا، خیلی ممنون.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه یاد یاران هم تشکر میکنیم که با این بخش گزارشی همراه ما بودین. خدا یار و نگهدارتون.
همه شب چون لب عالم زنبا شد خاموش، ناله شوق زده تا به سریا بردن. دولت عشق بنازم که شهیدان رهش، گوی پرواز و کرامت ز مسیحا بردن. گنبد مینا بردن، آشیان برتر از این گنبد مینا بردن.
از زمان جنگ که صحبت به میان می آید، ناگهان تصویری از لباس‌های خاکی و خنده‌های آسمانی و سربندهای سبز و سرخ یا زهرا در ذهن پدیدار می آید. از پزشکانی که با روپوش‌های غرق در خاک و خون با یک دست سرم وصل می کنند و با دست دیگر جلوی خونریزی یکی دیگر را می گیرند. همیشه اینها برایم سوال بود که این جان بر کفان جبهه های نبرد بعد از گذشت سالها امروز کجا هستند؟ چه می کنند این مردان خدایی؟
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خدایا تو را سپاس میگوییم به خاطر تمام مهربانی هایت. در این روزهای زیبا که همه کائنات سر بر خاک سجود تو گذاشته اند، دست ما را در دست بهار دلان جاده معرفت بگذار. خدایا معرفت را از ما مگیر.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاز ای راز روزگار.
تا بی کران
چشمان آفتاب برق میزند در تراوت این تابستان و نسیم شعر میخواند بلند بلند در لای شاخه ها و پرندگان چه زیبا راه میگیرند در انتهای این مسیر. آری زندگی به نام تو سبز شده، به نام تو ای خدای مهربان من، به نام خدا و سلام.
الهی معبودم ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان.
یا رب العالمین دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين، 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 يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك